تخت است به دریا بزند سینه سینا دلهای به تنگ آمده از جور و جفا را
هم سوی پسر دارد و هم داغ برادر
هم سوی پسر دارد و هم داغ برادر
ای خر ببینید ای خر ببینید
ای خلق ببینید عیان کرب و بلا را ای خلق ببینید عیان کرب و بلا را
ای خلق ببینید عیان کرب و بلا را ای خلق ببینید عیان کرب و بلا را
وقت است دگر مشت کنید دست دعا را فریاد کنی نغمه القدس و لنا را
وقت است دگر مشت کنی دست دعا را فریاد کنی نغمه القدس و لنا را
فریاد کنی نغمه القدس و لنا را
القدس و لنا را
صبح شما عزیزان شنونده به خیر 8:30 دقیقه رو اعلام میکنم حضورتون از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران از شهر مقدس قم و استدیوی پخش این رسانه دینی خدمتتونم عرض میکنم که همکاران ارجمندم در استدیو خبر رادیو تا لحظاتی پیش با ما و شما بودن خدا قوت به دوستانم و اما بریم سراغ برنامه های بعدی رادیو معارف گنج سعادت آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی و استاد فلاح تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه بعد از اون میتونید یه مستند رادیویی بشنوید که معمولاً به عنوان پنجره تقدیم شما میشه حدود ساعت 8:50 یه اطلاع رسانی هم بکنم برای شما علاقمندان به برنامه نصر من الله که امروز هم حوالی ساعت 9:10 دقیقه میتونید این برنامه رو همراهی بفرمایید متشکرم از توجهتون
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی
گنج سعادت
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت
بسم الله الرحمن الرحیم سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله یک بار دیگه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل کردن به اونها انشاءالله رذیله های اخلاقی علف هرز های زندگی رو از زندگی خودمون پاک بکنیم و یک زندگی سرشار از نور و نورانیت و فضائل اخلاقی رو برای خودمون بسازیم چند برنامه ای هست استاد فلاح در خصوص یک رذیله بسیار خطرناک برای ما صحبت میکنن رذیله ای که کسی که مرتکب اون باشه منفورترین آدم نزد امیر مؤمنان علی علیه السلامه رذیله ای که اگر کسی گرفتار اون باشه بدترین مردم هست نزد خدای تبارک و تعالی شرور و ناسه در محضر خدای تبارک و تعالی رذیله ای رو برای ما در خصوصی دارن صحبت میکنن که از بیدینی ناشی میشه و نشون دهنده بیدینی حسب فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام رذیله ای رو برای ما در خصوصی دارن صحبت میکنن که کذب و ظلم شرارت به حساب میاد قتل محسوب میشه رذیله ای رو برای ما بیان میکنن که باعث کینه بین مردم میشه دین و شریعت رو تضعیف میکنه ایجاد فاصله میکنه بین مردم اهل بیت و خدای تبارک و تعالی از سخنچینی خبرکشی آیت برای ما صحبت میکنن که آدم سخنچین آدمی که خبرکشی میکنه باید منتظر خشم خداوند و رسوایی در دنیا و قیامت باشه حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم در خدمت
هستم. حاجا، از عواقب و عقوبت آدم سخنچین دو مورد خشم خداوند و رسوایی رو بیان فرمودید، ظاهرا ادامه داره.
بله، و مورد سوم کینه میاره، چهارم باعث میشه آدم از خدا دور بشه، پنجم باعث میشه که آدم از مردم هم دور بشه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ایاک و نمیمه.
بله.
فانها تزرع الزقینه، چون تخم کینه رو توی دلهای شما میکاره، و تبعد عن الله، باعث میشه آدم از خدا دور بشه و آدم رو از خدا دور میکنه، و ناس و عن الناس و از مردم، یعنی دیگه هم منفور خداست و هم منفور مردم.
الله.
و این که آدمای خوب که بنده خوب خدا هستن، خدا مهر این بنده های خوب رو تو دل مردم میندازه، اینجا که مردم از آدم خبرکش بدشون میاد، معلومه که خدای متعال کینه ی آدم های خبرکش رو تو دل مردم میندازه، از بس که خدا اینا رو بد داره و محبوب خدا نیستند و منفور خدا.
الله.
آقا امیرالمومنین فرمودن ایاکم و نمائم فانها تورس و زقائن، فرمودن که از خبرکشی و سخنچینی ها برحذر باشید، چون کینه ها رو به جا میذاره. به گمانم پدر مادر اهل خبرکشی نباشید که بچه های شما از شما ارث میبره. چی به ارث میبرن؟
کینه،
کینه،
عداوت.
پدر و مادر و حواستون جمع باشه که ارث و میراث خبرکشی کینه است، و برای بچه هاتون خبرکشی به ارث نذارید. برای بچه هامون خبرکشی به ارث نذاریم، که لا میراث کل ادب. آقا امیرالمومنین فرمودن هیچ میراثی مثل ادب نیست و به پای ادب
نمیرسه.
اگر قرار والدین برای بچه هاشون ارث بذارن، ارث ادب بذارن
انشاءالله.
بشود یه وقتی ادب رو مستقل بریم انشاءالله. که گفتیم یک برنامه فکر کنم موردی گفته باشیم، ولی ادب بسیار مهمه و
به اقتضای ادب قمر بنی هاشم.
آره، شاید آره اونجا آره. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن خب از خبرچینی و خبرکشی بر حذر باشید، فانها تزرع و شحنا فی قلوب الرجال، چون تخم کینه و دشمنی رو در دل آدم ها کشت میکنه. و فرمودن که باعث دشمنی دوست و باعث دشمنی دوست و دشمن میشه،
دوست و دشمن رو دشمن میکنه.
آره، دشمنی دشمن رو تشدید میکنه و دوستی دوست رو تبدیل به دشمنی میکنه. آقا امیرالمومنین فرمودن من صعاب نمیمه، هر کس خبرکشی کنه، هاره به هل غریب، نزدیکان باش میجنگن، دشمن میشن، و مقت هل بعید، و بیگانگان هم باش دشمنی میکنه. بازم میگم خدا انقدر از آدم خبرکش بدش میاد که دشمنی با اون رو در دل همه میندازه. بلد نیستیم، خبر نداریم، به گمانم تکوینم خیلی دار و درخت و رودخونه و آب و هوا و حیوانات وحشی، همه اوقاتشون از دست این آدم خبرکش تلخه. و چند تا اثرم مستقل در یه روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه بگم. تا حالا 5 عقوبت و اثر رو گفتیم.
بله.
و 6 آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن که اثر جادو داره. مورد 7 یفرق بها بین المتحابین، با خبرکشی و سخنچینی میونه دوستان رو به هم میریزه، بینشون جدایی میندازه، و یجلب العداوت علی متصافیین، آدمای رفیق، آدمای صاف، آدمای همدل، یک دل رو با هم دشمن میکنه، و یوسفکو به حد ما،
خونریزی باعث خون میشه.
بله. باش خونها ریخته میشه. و یوسفکو به حد ما، باش خونها ریخته میشه، و یهدمو به حد دور، باش خونه ها خراب میشه. بفرمایید با خبرکشی خیلیا خونه خراب میشه.
آره به خدا.
و یکشفو به حد سطور، پرده دری اتفاق میفته. چند تا گفتیم؟ 11. و به خصوص مورد 9 و 10 که یه نفر یه خبر میبره در مشرق زمین و در مغرب زمین یک اتفاقات تلخی میفته که باعث قتل میشه مثلا. یعنی میخوام بگم که برد خبرکشی رو ببینید از این ور از مغرب به مشرق و از مشرق به
مغرب،
مغرب چه تلفاتی میگیره از انسان و باعث خون خرابی آدم ها میشه و باعث خراب شدن خونه ها فرمودن میشه. مورد دوازدهم و عقوبت دوازدهم، فشار و عذاب قبر. النمیمت توجب عذاب القبر، النمیمت توجب عذاب القبر. آقا رسول الله فرمودن خبرکشی، دو به همزنی، خبرچینی باعث عذاب قبر میشه و فشار قبر. عقوبت سیزدهم، بهشت بر آدم خبرکش حرامه، تحریم بهشت بفرمایی. آقا رسول الله فرمودن لا یدخل الجنه نما، من نمیذارم بره.
الله
تمام، اصلا اذن ورود به بهشت لمح بصر آقا رسول الله، گوشه چشم آقا رسول الله، یا که لمح البصر، و اگر آقا رسول الله راه نده که اتفاقی نمیفته. و تو گویی در این روایت فرمودن من به نمام راه نمیدم که وارد بهش بشه. عقوبت چهاردهم، عاقبتش آتشه. النمیمه یا ان النمیمه فی النار. مورد پونزدهم، یه شکل خاص پیدا میکنه. اگه یادتون باشه گفتیم که غرائز و ملکات با هم دیگه یک ازدواج میکنن.
بله بله،
اینجا اونه و یه شکلی در میاد، یه ولادتی اتفاق میفته که سابقه اون شکل در عرصه که دنیا سابقه نداشته و نداره. سر آدم تو روایت اومده دیگه، آدم های خبرکش در قیامت تجسم اعمالشون و صورتشون، ملکات نفسانیشون اینا رو به این شکل در میاره، سرشون به شکل خوک و بدنشون به شکل الاغ در میاد. به اضافه انواع عذاب فرمودن هزاران هزار عذاب. آقا امام جواد سلام الله علیه از پدرانشون گزارش کردن معنن از آقا رسول الله که آقا رسول الله فرمودن اون شبی که من رو به معراج بردن رأیت و امرأتن، زنی رو دیدم در شب معراج که سرش سر خوک بود، رأسها رأس و خنزیر، و بدنها بدن الحمار، و بدنش بدن الاغ بود این زن، و علیها الف الف لون من العذاب، و بالا سرش یا برش هزاران هزار،
رو گردش هزار هزار،
رو گردش هزار هزار نوع عذاب هم بود. فسئل، از آقا رسول الله پرسیدن ما کان عملها، چیکار کرده بود مگه این زنه؟ حضرت فرمودن انها کانت نمامتن کذابه، این زن وقتی دنیا بود خبرکش بود، علیه دیگران خبرکشی میکرد و دروغ پخش میکرد. تجسم صورت ملکوتی و برزخی خبرکشی میتونه این باشه که سرش به شکل خوکه و بدنش به شکل الاغ. اینم عقوبت دیگه. و عقوبت
شانزدهم،
با بعضی از جهنمی ها مشهور میشه و هم درجه میشه، اونم جهنمی های مشهور. من سعا به اخی سلطانه، هر کس از برادرش پیش یک سلطانی، حکومتی، سیاستی سعایت کنه، بد بگه، خبر بد ببره، احبط الله تعالی عمله کله، خدای متعال همه اعمالش رو برباد میده. و ان وصل الیه مکروه او اذن، اون مال اینه که صرف خبر برده، ولی اگر به خبرکشی او ترتیب اثر داده باشن، به این بنده خدا که علیه سعایت شده یک ناراحتی برسه، یک گزندی بهش برسه، جعله الله تعالی مع هامان فی درجه فنار، با هامان که در جهنم هست هم درجه قرار میده و بفرمایید هم سلول، هم آتش، هم درکه، نه هم درجه.
این بدترین عذاب.
آره آره. و مورد هفدهم و عقوبت هفدهم، به آخرین عقوبه، عذاب تلخ و سخت. مستحضرید دیگه شما و شنوندگان عزیز که آقا رسول الله مکرر شب معراج داشتن، نه یک شب معراج،
بله،
بالغ بر 100 مورد حضرت شب معراج داشتن. فرمودن شبی من رو بردن و به معراج رفتم و اینایی که همراه من بودن منو بردن جایی، دیدم یک مردی هست که توی دستش یه چنگکی داره و چنگک رو در دهان یه مرد دیگه فرو میکنه و دهانش رو تا ته آروارهاش رو با این چنگک پاره میکنه. این کار رو دیدم مکرر دارن انجام میدن. فقلتو من هازا، این آقا کیه یا این خانم کیه، مگه چی کار کرده؟ به من گفته شد که همال لذی نیست او نبن نمیمه، اینا کسایی هن که تو دنیا خبرکشی میکردن. به تناسب ببینید چنگک وارد آروارهاشون میشه و دهانشون میشه و اون آروارها و دهانشون رو پاره میکنه. تجسم اعمالی که در اینجا با خبرکشی با سخنچینی و دوبه همزنی داشتن. از آخرم راهکار و این رو هم عرض کنم دیگه بحث خبرچینی و دوبه همزنی و راهکار رو هم عرض کنم دیگه بحث خبرچینی بسته میشه.
در خدمت شما هستیم.
به تناسب عواملی که یاد کردیم قاعدتاً باید این نسبت رو رعایت کنیم. اونجا جهل باعث میشد که
دوچار خبرچینی بشه،
الان میخواد که خبرچینی رو بگذاریم.
آگاهی و یغزه باید
بریم. آفرین، سراغ آگاهی و یغزه باید بریم که درمان و راهکار علاج خبرچینی و خبرکشی اینه که من آگاه بشم و بیدار بشم و به یغزه برسم.
انشالله.
خبردار شدن، اطلاع پیدا کردن از نظر خدا، درک درست پیدا کردن از ارزش‌های دینی، مذهبی، ملی و انقلابی. ترک نفاق، راهکار دوم. سه، ترک حسادت و بدخواهی. بیام من بعد خیرخواه بشم، تمرین کنم، استمرار پیدا کنه این خیرخواهی من تا در من بنشینه فضیلت خیرخواهی. و راهکار چهارم، دیگه کینه ای نباشم، کینه رو کنار بگذارم، اینجا هم تمرین کنم و استمرار داشته باشه این تمرین من. مورد پنجم، شرارت رو کنار بگذارم. مورد ششم و راهکار ششم، بیام سراغ دین. بیدینی با دینداری درمان میشه، بددینی با خوب دیندار شدن علاج میشه. عنایت فرمودید؟
عمل به شریعت دید.
عمل به شریعت. چقدر ناز این شریعت که حسین ابن علی خودش رو فدای شریعت کرد.
بنده جو سخت هم نیست، انجام واجبات ترک مهم،
نقش همه چی آماده است، هیچ مشکلی نیست. اصلا نباید خود، یعنی برای تکالیف، فهم تکالیف اصلا زحمت نداریم.
واجب مشخصه،
همه چی مشخصه، نقشه راه معلومه. آره، فقط نباید گوش به حرف غیر خدا داد، نباید گوش به حرف غیر حضرات معصوم داد.
درسته.
گوش به حرف شیاطین جن و انس و نفس اماره نشین.
همین.
راهکار هفتم، سعی کنیم از این راه پول در نیاریم. اونجا گفتیم احتیاجات مادی دیگه باعث میشد که طرف بره خبرکشی کنه دیگه.
بله.
و اصلا به این نتیجه برسیم که این لقمه به شدت حرامه، که بخوایم با خبرکشی علیه اهل ایمان، زنان پاک دامن و مردان پاک دل، بخوایم برای خودمون پول در بیاریم، ارتقای شغلی پیدا کنیم، حقوق بالاتری پیدا کنیم، برای اینکه اون داستانمون علاج پیدا کنه، من بعد بنا رو برای این بذاریم که بریم سراغ لقمه
حلال
و خبرکشی علیه اهل ایمان رو ترک کنیم.
بله.
و مورد هشتم و آخرین مورد، با آدما و خانواده ها و گروه های خبرکش حشر و نشر و معاشرت نداشته باشیم. و راهکار آخر، که شیوه لقمان حکیم رو فراموش نکنیم، یه قرار لقمانی با خودمون بگذاریم و وقتی دیدیم دیگران با خبرکشی علیه اهل ایمان چه بلایی سر خودشون آوردن، چه بلایی سر اهل ایمان آوردن و چه بلایی سر اونایی که پیششون خبر بردن آوردن، بیایم یاد بگیریم از این بی‌ادبی خبرکشی و من بعد ما سراغ این خلاف ادب نریم. به لقمان گفتن که ادب از که آموختی؟ گفت
از بی‌ادبان.
فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست.
انشاءالله. خیلی متشکرم. تقریبا در هفت برنامه یک رذیله بسیار مهم و خطرناک رو استاد الله برای ما واکاوی کردن و هشدارهای لازم رو از لسان اهل بیت علیهم السلام و قرآن مبین در اختیار ما قرار دادن. حالا این ما هستیم که باید تلاش بکنیم، کوشش بکنیم این علف هرز اگر در زندگی ما رخ نمایان کرده اون رو برطرف بکنیم. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
لبنان کشور گوناگونی هاست، همیشه این طور بوده. از قرنها قبل از اینکه این اسم را به آن بدهند، لبنان چهار راه فرهنگ ها و اقوام گوناگون بوده. وقتی در لبنان راه می روی، بیش از هر چیز گوناگونی را می بینی. نژادهای گوناگون، لباسهای متفاوت، خانه های متنوع و دینها و زندگی های گوناگون. در میان این همه تنوع، تنها دو نوع زندگی ممکن است: با دیگران مدارا کنی و یا با آنها بجنگی. و جنگ در چنین شرایطی جز نابودی همه کس و همه چیز ارمغانی ندارد. حکومت و سیاست لبنان کم و بیش بر مبنای همین تفاوت‌ها و تنوع شکل گرفته و همین تنوع است که گاه طمع اسرائیل را برمی‌انگیزد تا خاک سبز لبنان را ضمیمه خاک‌هایی کند که تا به حال به زور به چنگ آورده است. و در این میان به حکم نزدیک بودن جغرافیای جنوب لبنان، سرزمین جبل عامل اولین ایستگاه همیشگی قطار تجاوزات اسرائیل است.
جبل عامل همان جایی است که از آن هزاران مرجع و دانشمند و ادیب و شاعر و مجاهد در طول تاریخ به ظهور رسیده است. جبل عامل که ده‌ها انقلاب و مقاومت مردمی در مقابل دشمنان به وجود آورد و در برابر ستم عثمانی ایستاد و استعمار فرانسوی را شکست داد و ستمگران اسرائیلی را در منطقه به ذلت کشید.
و هزم الاستعمار الفرنسی.
ایستگاهی که هر بار اسرائیلی ها در آن از قطار پیاده شدند و همانطور پیاده و هراسان به آن سوی مرزهای جنوبی بازگشتند. متجاوز که بیاید در برابرش چیزی شکل می گیرد. چیزی به رنگ سرخ شفاف، به رنگ سبز سرو آزاد، به رنگ زندگی، چیزی به رنگ مقاومت، به رنگ ایستادگی مردمی که زندگی و مرگ را با عزت می خواهند. دکتر مصطفی چمران.
لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است، شهرهای بزرگ ترابلوس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند.
شیعه های جنوب می گویند اسلام و تشیع در لبنان یادگار ابوذر غفاری است. می گویند جبل عامل سرزمین ابوذر بوده است. می گویند تاریخ شیعه است و همین جبل عامل. اگر جبل عامل را از تشیع حذف کنید چه می ماند؟ تشیع بدون شهید اول و شهید ثانی چه معنایی دارد؟ بخش بزرگی از تاریخ تشیع تاریخ جبل عامل است. تاریخی از ابوذر غفاری تا شهید اول و ثانی و از این دو تا امام موسی صدر و از امام موسی صدر تا امروز.
شیعت حکایت طویل مع لبنان و مع المسلمین.
داستان شیعه داستانی است طولانی در لبنان، در میان مسلمانان و در میان اعراب و در جهان. شیعیان در تاریخ لبنان در دو زمینه فرهنگی و میهنی نقش تعیین کننده دارند. آنها در لبنان نقش جغرافیایی هم دارند، چرا که ساکن مرزها هستند و سنگرنشینند.
دور جغرافی حیث انهم سکان حدود و مرابطون.
اسرائیل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بعلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستند.
در جنوب لبنان دو دشمن است که همیشه هست و دست از سر مردم بر نمی دارد و به کمتر از نابودی مردم راضی نمی شود. فقر و اسرائیل. آنها که در قلب بیروت نشسته بودند سر و کاری با دشمن نداشتند. نه فقر، نه اسرائیل، نه درد. چرا بخواهند جلوی اسرائیل بایستند؟ مگر اسرائیل چه کرده بود؟ حمله کرده بود به جنوب و به آنها در بیروت ضرری نمی رسید. امام موسی صدر تنها کسی بود که توانست بایستد و با صدای رسا بگوید که جنوب چه می کشد و وظیفه حکومت در برابر این دردها چیست. حجت الاسلام سید حسن نصرالله.
امام موسی صدر سالها وقت صرف کرد تا دولت لبنان را قانع کند خدمت سربازی را اجباری کند، جوانان لبنانی را تعلیم بدهند و مسلحشان کنند تا بتوانند به جای ارتش لبنان ایستادگی کنند و از جنوب، از سرزمین لبنان که یک سر زیر هجوم اسرائیلی ها بود دفاع کنند.
الجنوب و الاراضی اللبنانیه التي كانت تتعرض بشكل دائم لهجمات اسرائيليه.
امام موسی صدر:
عندي فكره انه كان هناك تقرير عسكري معروف.
فکر میکنم که یک گزارش نظامی دیده بودم که تاکید داشت اگر ارتش لبنان تعداد نیروهایش را به 20 هزار نفر برساند و موشک بخرد میتواند به نحو صحیحی از جنوب دفاع کند، البته با حمایت مردم. مردم هم نیاز دارند که نظم بگیرند و آموزش ببینند و تمرین کنند.
طبعا مع حمایت الشعب و الشعب كمان بحاجه الى تدريب وتسلح وتحضير.
ولكن لما لم تستجب الدوله اللبنانيه لهذا الغرض.
ولی چون دولت لبنان هیچ وقت جوابی به این خواسته ها نداد و اوضاع داخلی هم رو به اضمحلال می رفت و دیگر دولت تسلطی بر این بخش از لبنان نداشت، راه حل طبیعی و منطقی این بود که امام صدر پیش قدم شود و سازمانی جهادی و نظامی تشکیل بدهد، سازمانی که کارش آموزش نظامی جوانان و مسلح و آماده کردنشان برای مواجهه با هجوم اسرائیلی ها باشد. برای همین او نام این سازمان را مقاومت گذاشت. اسمش آن وقت گروه‌های مقاومت لبنان بود، چون هدف اصلی امام موسی صدر از ایجاد این سازمان مواجهه با حمله و هجوم مکرر اسرائیلی‌ها به جنوب لبنان بود.
بدین ترتیب سازمان عمل جناح نظامی حرکت محرومین در سال 1975 تأسیس پیدا کرد و در اردوگاهی در بعلبک جوانان محروم و شیعه تعلیمات نظامی می دیدند و خود را برای نبرد آماده می کردند. حرکت محرمین بزرگترین سازمان سیاسی شیعیان و محرومان لبنان به شمار می رفت.